امی در راه است. متشکرم دکتر زهروند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی نمیشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارند که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور عدی. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همین الان که ما مصاحبه میکردیم حضورتون عرض کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و عربستان گفتگوهای سازنده‌ای در خصوص منطقه داشتن. این رو اضافه میکنم و پیوست مصاحبه‌ای که شنیدید و آقای عرقچی وزیر امور خارجه گفتگوهای مفید و سازنده‌ای با همتای عربستانی خود امیر فیصل بن فرهان در خصوص آخرین تحولات منطقه و غزه و لبنان داشتن و طرفین خواستار توقف جنگ علیه غزه و لبنان و رساندن هر چه سریعتر کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان شدند. دو وزیر با مرور آخرین وضعیت روابط دو جانبه بر عزم مشترک برای ادامه مسیر تقویت روابط ایران و عربستان در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکید کردند. بلافاصله بعد از این خبر هم خبرگزاری دولتی عربستان تصویر دیدار وزیر امور خارجه کشور و بن سلمان در ریاض رو منتشر کرد. خب ساعت 7:32 است. خانم آقایان بریم سراغ شهرک‌های صنعتی که گفته میشه میتونن موتور محرک اقتصاد ملی منطقه‌ای باشن. با این اوصاف توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی نقش موثری در توسعه بخش تولید اقتصاد کشور هم خواهد داشت. البته شما شنوندگان واقفید که انتخاب صحیح و درست محل استقرار شهرک‌ها با توجه به حجم اثرگذاری اونها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی تأثیر قابل توجهی بر دستیابی به اهداف ترسیم و تدوین شده داره. حالا با وجود نقش پررنگ شهرک‌های صنعتی در ایران، این حوزه با چالش‌های مختلفی به مانند دریافت مجوز، تأمین مالی توسط نظام بانکی، واردات ماشین‌آلات و مسائل مشکلاتی در صنعت و معدن و نظام بانکی و گمرکی، تجهیز و همچنین واردات و تجهیزات قطعات یدکی، آب و برق، سوخت و امور اراضی روبروست. اگر چنین مشکلاتی هست، راه حل چیست و مراحل تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی چگونه است که باید این مشکلات هم به گوش برسه؟ معاون برنامه‌ریزی این سازمان آقای دکتر غزنفری بیشتر به ما خواهند گفت. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من مطالبی رو گفتم، ما تصورمون این هستش که بارها با چه رئیس سابق شهرک‌ها و این سازمان مطبوع شما و چه خود شما و دیگران که صحبت کردیم، یه تصویر کاملا روشن و دقیقی از زیرساخت‌ها ارائه میشه. البته نقصان‌هایی هم بوده که عمدتاً وعده و توصیف و گزارش شده که در مسیر رفته. بیشتر الان می‌فهمید که تخصیص زمین چگونه است و زیرساخت‌هایی مثل آب و برق و گاز و تلفن و اینها چیست؟
عرضم حضورتون که ما در واقع در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بالغ بر 850 شهرک و ناحیه صنعتی داریم که در واقع توسط دولت در واقع ایجاد شده. حدود 53-54 شهرک غیر دولتی هم داریم که در واقع بخش خصوصی ایجاد زیرساخت ها رو در اون انجام داده و در واقع اراضی رو در اون واگذار میکنه. در شهرک های دولتی به طور کلی ما تقریبا از 2-3 سال گذشته واگذاری رو از طریق سیستم الکترونیکی خودمون در در واقع سایت سازمان و سامانه واگذاری ای سرویس واگذار میکنیم، به این صورت که متقاضی میره در نقشه شهرک‌های صنعتی ما اونجا در واقع اون قطعه ای که میخواد رو در شهرک انتخاب میکنه، در همونجا اطلاعات زیربناییش، این که چه مقدار آب، برق، گاز روی اون زمین ما میتونیم بهش تخصیص بدیم، قیمت اون زمین چقدره، احیانا اگر مشخصات خاصی اون زمین داره، ناهمواری داره، کلیه اطلاعاتشو میتونه روی نقشه ببینه و بعد در واقع البته قبل از اینکه این اتفاق بیفته ابتدا باید جوازی رو که گرفته و اون نوع رشته فعالیتش رو مشخص کنه، چون ما توی شهرک‌های صنعتی زونبندی داریم که
دقیقاً
مثلا زون فلزی، شیمیایی، غذایی، اگر در واقع اون قطعه در واقع فعالیتی که داره ما در اون شهرک مورد نظر قطعه خالی داشته باشیم، میتونه در این فرایند به صورت کاملا الکترونیک در واقع اون زمین رو در واقع در حق بهره برداریش رو از ما دریافت کنه. البته این در عموم شهرک هاست، در شهرک هایی که ما با محدودیت شدید زمین مواجهیم که عمدتا در استان تهران، استان البرز یا بعضی از مراکز استان ها هست، اراضی در واقع اونجا چون ما مثلا فرض کنیم برای هر یک قطعه زمین ممکنه چند متقاضی وجود داشته باشه، اونجا در واقع واگذاری از طریق مزایده انجام میشه و سرمایه گذاران اونجا میتونن از طریق باز هم اون سامانه تدارک الکترونیک دولت در واقع نسبت به دریافت حق بهره برداری زمین های ما اقدام کنن. این فرایند در واقع واگذاری ماست. البته ما برای شرکت های دانش بنیان تسهیلات قائلیم، یعنی به عنوان مثال اگر چند متقاضی برای یک زمین باشن و یک شرکت دانش بنیان وجود داشته باشه، اون زمین رو به شرکت دانش بنیان واگذار میکنیم، یا اگر چند شرکت دانش بنیان متقاضی یک زمین باشن، مزایده رو صرفا بین شرکت های دانش بنیان برگزار میکنیم. این روند کلی واگذاری ما در
آقای دکتر، یکی از مسائلی که خیلی پررنگه مهلت استفاده از زمین‌های شهرک صنعتی است. این قاعده ها این تغییر کرده یا نه؟ یکی از دلایلی که خیلی ها میگن شهرک صنعتی راکت میشه، یه بخشایش ناهمگون میشه و اساسا از شکل یک شهرک صنعتی در میاد، مهلتی که شما میدید. من دارای جواز، از فرمان سوالم، من دارای جواز چقدر قانونا میتونم این زمین رو معطل و معلق نگه دارم؟
ببینید، ما هنگامی که در واقع قرارداد رو با متقاضی منعقد میکنیم، همونجا ازش یک برنامه زمانبندی اجرای طرح رو میگیریم. خب قاعدتا یک کسی که مثلا میاد 200 متر، 300 متر، 500 متر زمین میگیره با یک کسی که 10 هکتار، 20 هکتار زمین میگیره و طرح صنعتی بزرگی داره، اینا قاعدتا دوره ساختشون با هم متفاوته. ما تقریبا میتونم بگم از کف مثلا یک سال برنامه زمانبندی داریم تا حتی اکثر 3 الی 4 سال، حالا دیگه طرحهای خیلی بزرگ، و در واقع سرمایه گذاران مکلفن بر اساس اون برنامه زمانبندی طرحشون رو پیش ببرن. اگر در واقع سرمایه گذاری تو این مسیر سرعت اجرای طرحش کم باشه یا به طور کلی طرح رو اجرا نکنه، ما در متن قرارداد از ابتدا این رو در واقع با متقاضی قید میکنیم که ما اساساً حق بهره برداری از زمین رو در مرحله اول واگذار میکنیم، به این مفهوم که ما اجازه میدیم در زمینی که ما به تخصیص میدیم بیا یک سرمایه گذاری بکنیم. پس اگر اون سرمایه گذاری رو انجام ندیم، ما این حق رو ازت پس میگیریم و طی یک فرایندی که در واقع طی میکنه در شرکت های استانی ما، در واقع یک فردی سرمایه گذاری رو نره انجام بده، ما این زمین رو در واقع به نوعی قرارداد رو فسخ میکنیم و زمین برمیگرده به شهرک های صنعتی که ما به افراد دیگه واگذار کنیم. البته به هر حال به دلیل مسائل اقتصادی که در کلان اقتصاد وجود داره، تلاطمات نرخ ارز، محدودیت هایی که در واردات ماشینالات و سایر مسائل وجود داره، ما معمولا با سرمایه گذاران مساعدت ها و همراهی های زیادی میکنیم برای اینکه بتونن طرحشون رو تکمیل کنن. از جمله اینکه ما از سال گذشته یک دستورالعمل ایجاد کارگروه پایش طرحهای صنعتی رو در واقع به استانهامون ابلاغ کردیم که تک تک میان طرحهایی که در واقع از برنامه زمانبندی عقب افتادن رو میان باشون صحبت میکنن، مذاکره میکنن و مشکلاتشون رو بررسی میکنم. اگر ببینن واقعا فرد میتونه طرح رو تکمیل کنه، ما اون برنامه زمان بندی رو در واقع مهلت میدیم، طولش رو بیشتر میکنیم. ولی اگر ببینیم فرد واقعا نمیتونه اون کار رو انجام بده، اونجا دیگه مسیر فسخ قرار داد و خلیه زمین
خیلی.
رو پیش میداریم.
متشکرم از شما آقای دکتر غزنفری، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک. خانم آقایان، ساعت 19:40 دقیقه است. به صورت زنده و مستقیم از تهران شنونده یه روی خط اقتصادید.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شعارسال در روی خط اقتصاد.
خب، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. خانم آقایان با ما همراه باشید در این نوبت برنامه روی خط اقتصاد و تا پایان برنامه فرصت این که دیدگاه نظرتون به سامانه پیام کوتاه ماسی 1337 بفرستید رو هم دارید. شنوندگان عزیز، در سالهای اخیر هشدارها درباره مشکلات تامین قطعات خودروهای وارداتی و منتجی افزایش نارضایتی مردم در این باره بیشتر شده. ورود خودروهای چینی با تنوع بالا، تولید کم به بازار ایران، حالا چالش تامین قطعات یدکی اونها رو به یک دغدغه جدی برای صاحبان و مصرف کنندگان و دارندگان این خودروها تبدیل کرده. مسئله نگران کننده برای مسئولان و کارشناسان خودرو. آقای دکتر براسو از اعضای انجمن سازندگان قطعات خودرو به پرسش‌های من در این باره پاسخ خواهند داد. سلام و شب بخیر.
سلام خدمتتون عرض می‌کنم به جناب عالی خیخا و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون.
متشکرم. تقریبا مثل بنگاه‌های املاک که در یه خیابون فرض کنید کم ساختمان دو برابر اونها به چشم میخوره، حالا در خیابانهای مملکت انواع و اقسام نشانهای تجاری و اشکال خودروهای چینی، ولی حالا موضوع نگرانی قطعاتش یک کمی برجسته شده. نه اینکه اول نبود، ولی حالا ظاهرا بیشتره. چرا؟
خدمتتون عرض کنم که هم تو صحبتهای لابلای صحبتهای حضرت عالی گفتین که تولید کم. ببینید موقعی که مونتاژکاره ما این خودروها رو میارن با تیراژ بسیار پایین، بعد به خاطر اینکه اینا ساخت داخل نکنن میان مدل‌های اینا رو عوض میکنن و سراغ یه سری از مدل‌های دیگه میرن و امروزه شما میدونید مدل‌های متنوع با تیراژ 2000 3000 5000 وارد شده و امروز کم کم مستهلک شدن و این خودروها به خرج افتادن. و حالا من به عنوان یک کسی که مثلا تو بازار قطعات یدکی هستم، قرار سرمایه گذاری بکنم توی این قطعات که این قطعات رو بیارم توی فروشگاه. اولا که این قطعات ساخت داخل نداره، دوما ورودش فقط توسط خود این دوستان هست.
یعنی همین شرکت هایی که به صورت سیکه،
بله بله، از شرکت های مونتاژکار دست خود اینا بوده و اینا هم سرمایه گذاری و خدمات بعد از فروش ندادن و این باعث شده که شما مثلا یه تصادف، حالا ایشالله که این اتفاق برای کسی نیفته، کوچیک، یا مثلا یه هزینه، من یکی از دوستانم همین چند روز پیش یه اتفاقی برای گلگیر ماشینش رو درش اتفاق افتاد، 30-40 میلیون تومان هزینه کرده بود. بعد چی؟ ماشین 45 روز خابیده. ببینید شما اولا تعمیرگاه حرفه‌ای، یعنی تعمیرکار حرفه‌ای تو کشور نداریم، کسی نبوده که تعمیرکارهای ما رو در رابطه با اون بده. دو، قطعات نیست، باید منتظر بشین قطعات حالا از کشورهای سالس بیاد یا خود از کشور چین یا کشورهای سالس دیگه بیاد و با قیمت بسیار بالا. این نشون میده که ما کاشکی به جایی که این دوستان کار مونتاژ کاری رو انجام میدادن، میدادیم خود رو سیویو میابردن، هم قیمتش پایین تر بود و یه عده هم میرفتن تو حوزه خدمات برزست بود. یه قسمت این جناب خیرقا این موضوعه، یه قسمتش هم چون ما ساخت داخل نکردیم و الان کمبود عرض تو این حوزه هستش، خب باعث میشه که شرکت هایی که خدمات بعد از فروش هستن یا شرکت هایی که تامین کننده قطعات یدکی هستن تو این حوزه کمتر وارد بشن. بله. برم راجع به قطعاتی که تو خودروهای بیشتر تو کشور پرتیراژ هستن.
آیا میشه گفت که این سیاستی که سیاستگزار اعمال کرد تو این چند سال درباره خودرو دارندگانش متضرر شدن؟ چون یک تیپ مشخصی از نظر تنوع و ظاهر داره ولی پیامدهای نگهداری و تعمیر اون الان یه مسئله بزرگ شده. به اضافه اینکه ما پرچمدار ساخت خودروی ملی در ایران بودیم، به نظرم این سنگر رو
فراموش کردیم.
بله
درست، این سنگر رو فراموش کردیم، اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم، گفتیم چیکار کنیم، مجوز بدیم خودرو سازان، ما حالا میگیم سیکیدیکا یا مونتاژکار وارد شدن. الان حدوداً 20 خورده اینا واردات دارن. آیا مشکل خودرو حل شد؟ آیا خیرخواه؟
بله.
الان 20 خورده ای شرکت هست که وارد، یعنی واردات سیکیدی دارن و تولید مونتاژی میکنن. مشکل خودرو حل شد؟ قیمت خودرو حل شد؟
درسته. چه صحبتی؟
من میخوام اینو یه سواله. نشد. کاشکی سیاست گذاران ما می اومدن حمایت از صنعت داخلیمون می‌کردن.
اتفاقا سوال من بود که در شرایطی قرار گرفتیم، ببینید دولت 14 ام داره میره به سمت واقع نگری، در حقیقت پذیرش وضع حقیقی این موضوع، آیا اینجا میتونیم که ترمیم کنیم یا انتخاب بهتری داشته باشیم؟
100%. ببینید
چگونه؟ خیلی خلاصه اگه در یک دقیقه بفرمایید متشکرم.
بله چرا نمیتونیم؟ ما میتونیم با حمایت صنعت داخلی و بیایم اون دوتا خودروساز بزرگ ما تقویت کنیم، قیمت گذاری دستوری رو از اینا دور بکنیم، اینا خودروهایی تولید بکنن پرتیراژ با کیفیت، دقت کنیم، من خودم هم مصرف کننده.
بله.
دوستان هستم، با کیفیت بدیم دست مصرف کننده، چون اینا جوابگوان. شما هر کجا از این دوتا خودروساز خودروتون خدای نکرده اتفاقی خرابی بشه، تعمیر قطعات بخواید، همه جای ایران هست. آیا واسه شرکت های مونتاژکاری همچین چیزی وجود داره؟
هرگز. انصافا کارایی کردیم که ارزش توجه داره. من کاش میتونستم بیشتر باهاتون صحبت کنم، فرصتمو تمام شد. اخیرا راجع به BYD شنیدیم دیگه، در ترکیه
یک میلیارد،
در پاکستان حالا شنیدیم که باز به همین ترتیب 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری و در ایران نیومد. حالا زمزمه این هستش که یه شرکتی مجوز گرفته که بتونه تعداد خود رو وارد کنه.
آقا به یعنی... اون وزن 1 میلیارد دلار رو میگین یا عرض 1 میلیارد دلاری رو میگین؟
نه، اون 1 میلیارد سرمایه گذاری چینی رو عرض میکنم که در اونجا
در اونجا 1 میلیارد دلار عرض دادن که ما 50,000 تا خودرو سیکیدی بیاریم.
بله.
1 میلیارد دلار همین چند وقت،
یعنی به جای ماشین ساخته شده
اصلا دیگه 1 میلیارد دلار عرض دادن. بله. که خودروهای سیکیدی وارد بشه، حدود 50-60,000 تا خودرو میشه 1 میلیارد.
بله بسیار خوب، منتظر میشیم ببینیم که چه خواهد شد. پیشبینیتون چیست؟ این آشفته بازار دوام میاره یا ما شهروندان هم درش نقش داریم؟
ندارم حرفای ناامید کنم.
نه بالاخره ببینید، یا ما میتونیم بگیم که هر کس هر خودروی میتونه.
خب من 4-5 سال آینده رو میبینم که این ماشینا زمینگیر شدن و قطعاتشون نیست و مردم نمیدونن چی کار باید بکنن.
عجب.
شما نگاه کنین ماشینا الان نوان در خب به حال ماشینی که 0 کیلومتر دست مردمه تا 5-6 سال، 7 سال، 3 سال، 5 سال، بین 3-5 سال اینا مشکلات خرابی ندارن. بذارید بعد از اون که نمایان بشه قطعات یدکیشون هم چون محدود تو کشور هستش، من فکر میکنم که خودش تبدیل میشه به یک موزل بزرگ.
بسیار خوب،
انشاءالله که اینجوری نباشه و ما اشتباه
کردیم. اگر به عنوان یک عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو از شما بپرسم که بین خودروهایی که الان داره در چند خودروساز داخلی و با سابقه ما که اینا فکر نمی کنم 3-4 تا بیشتر باشن که الان اگه بخوایم فهرست بکنیم تعدادی که داخلی هم بیشتره، ولی فارغ از این تنوعی که دامن زده شده با ابهام، خود شما حاضرید که خودروی ایرانی سوار شیم؟
من خودروی ایرانی به خودو دارم.
خب
آخه اصلا شما چرا فکر میکنی خدمات بعد از فروش داره؟ ببینید من موقعی که خودم خودروی داخلی گرفتم، خودم خودروی داخلی دارم، بیشتر مردم ایران دارن خودروی داخلی
بله،
استفاده
بله،
میکنن.
بله، ولی متاسفانه از نظر تبلیغی شاید بعد اجتماعی که خودروساز داخلی باید نگاه بکنه که درباره تلاشایی که صورت گرفته
خب مردم حق دارن خودروی خوب سواشن.
نه من موافقم با شما، من با شما موافقم، میگم که ای بچه به گفتی هنرش نیست،
مشکل جایی دیگه است. بله. مشکل اون تحریمه رو ما همیشه موضوع تحریمه صنعت خودرو. به ما صنعت خودرو دومی صنعت مادر کشوره.
درسته.
اینو گرفتیم کنار، بابا این صنعت فلج کرده، یعنی این تحریمو چرا منجام بگم تو لوازم خونگی رو تحریم نکردن؟
بله.
به نظرتون چرا؟ اینجا یه مقدار باعث شد که من قبول دارم کیفیت بیاد پایین، ولی اگر دولت یعنی سیاستگزارا بیان یه حمایت کنن، ببین حمایت نه حمایته، حمایت کنن در جهت همینجوری که مثل مثال بیبایدی شما زدین.
بله.
قول میدم اون چند تا خودروساز خوب که شما گفتین هم ظرفیتشو دارن، دقت میکنین آماده است، همه چی آماده است و میتونن خودروی خوب دست این ملت شریف بدن.
این حرف بسیار مهم است.
و قطعه سازان توی این مسیر کمک میکنن. یه مثال برای شما میزنم، من قطعه سازم جزو یکی از بزرگترین قطعه سازای کشورم هستیم. من به اینا پیشنهاد دادم کمک فنه رو بیاین به ما بسازید، گفت شرکت چینی قبول نمیکنه. بعد گفتم آقا من لایسنس کره جنوبی دارم،
عجب،
من لایسنس ماندو دارم. گفت قبول نمیکنه. میدونید چرا؟
برای اینکه اون وسط یک
به نظر خودم رانتی وجود داره.
بله 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 بله. حالا این دیگه چیزه
اصلا نمیخوایم اسم ببریم، زیر بار نمیرن ساخت داخل کنن.
خب این به خاطر اینکه کمتر درباره ابعاد و ذاتش صحبت میکنیم. عرض کردم دیگه، منصفانه اگر گفت ای بچه بگفتی هنرش نیز بگو، شاید وقتی از پاره از اشکالات کجی های این چنینی میگفتیم به موقع هم میگفتیم و نظراتی به مانند آنچه شما بیان میکنید میشنیدیم، مسلما تفاوتی درست اتفاق میفتاد. من بر این باورم.
من فقط از سیاست گذاران اصلی، حالا البته برها دولت 14 تشریف بردن با انتخاباتی که در بدنه وزارت صنعت معدن تجارت شده، به نظرم اتفاقات مثبتی داره میفته و دفتر خودرو برنامه بسیار خوبی برای ساخت داخل داره. قطعا منتاجکارا رو تو فشار میذاره که ساخت داخل بیشتری ببرن. اینا دیگه از اون حمایت های قبلی که تو تعرفه داشتن نمیتونن استفاده کنن، مجبور میشن به سمت ساخت داخل دارن. هر چقدر ساخت داخل بیشتر بشه، قطعه سازه ما بتونن قطعات رو تولید کنن، دست مردم بشه، این مشکلاتی که شما در ابتدا فرمودین کمتر باشه.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر براسو،
خواهش
میکنم، انجمن سازندگان قطعات خودرو، برای همه صنعتکاران، طراحان و فعالان ایرانی آرزوی موفقیت میکنیم که آبروی صنعت و مردم و کشور هستند با موفقیت هایی که حاصل میکنن و رضایت فرد شهروندان رو به دست میارن. خب چند تا رویداد پشت سر هم، فقط یه اشاره کوتاه بکنم. می‌خواستیم درباره خرما صحبت بکنیم که بنابر آمار رتبه دوم تولید و سوم یا چهارم صادرات در دنیا مربوط به کشور عزیز ما ایران هست. بسیاری معتقدن ارزش صادرات خرما در حال حاضر به 330 میلیون دلار میرسه که میتونه بیشتر از این بشه، به ویژه با فراوری در محصولات جانبی دیگه یا ترکیبات اون که در دنیا الان رایجه، و افزایش صادرات خرما رو میتونه به 1 میلیارد دلار اون هم طی 5 سال برسونه. امیدوارم که فرصت کنیم یک بار به این موضوع بپردازیم. امروز روز پست هم بود که در ارتباط با این موضوع روز جهانی پست تبریک میگیم این مناسبت رو، و میدونید که روزانه بین 700 تا 750 هزار مرسوله در سراسر ایران توزیع میشه توسط 6 هزار پستچی در مناطق شهری و 4 هزار پستچی در مناطق روستایی ایران عزیز. به همه اونها این روز رو شب باش بگیم. خب فرصت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از همه شما متشکرم که به ما گوش کردید و به ما پیام فرستادید به 3036-37. بریم تا برنامه بعدی که ساعت 21 پیشتون خواهیم بود با رهیافت، به اتفاق شما شنوندگان امیر زنده دلان رو گوش بکنیم، شاداب و قبراق، خوش صدا خوش اجرا، کلی انرژی به همه ما میده با مسابقه 20 در رادیو اقتصاد. اگه مایلی شرکت کنید کمتر از 4 دقیقه فرصت دارید که اعلام آمادگی کنید به 3036-37. پس بریم بشنویم.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرش هست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش هست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش هست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسه که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدبیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدر تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا رادیو اقتصاد. شب خوبی رو براتون آرزو مندیم. امیدوارم که همچنان همراهی کنید برنامه های رادیو اقتصاد رو. علاقمندان مسابقه 20 میتونن در همین حالا همراهی کنن برنامه و مسابقه جذاب 20 رو.
20